بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. سه طرح ملی در حوزه وزارت نیرو در استانهای کرمانشاه، آذربایجان شرقی و اردبیل به ارزش 3245 میلیارد تومان و اشتغال زایی برای 220 نفر با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو در تأمین برق شبکه پایین دست از جمله مناطق اسلام آباد غرب، گیلان غرب و سرپل ذهاب نقش ایفا می کنند. سد مخزنی کلقانچای که با دستور رئیس جمهور در بستان آباد افتتاح شد، یک سد خاکی با هسته روسی و با مخزن 22 میلیون متر مربع دارای حوزه آبریز 202 کیلومتر مربعی است که با هدف تأمین آب شور و بخش‌های صنعت و کشاورزی منطقه احداث گردیده است. دو نیروگاه خورشیدی و پست 230 کیلوولت آرتای اردبیل نیز با هدف تقویت شبکه برق توزیع و صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تولید انرژی‌های پاک و تقویت شبکه انتقال مرکز استان ساخته شده است. برق رسانی به 10000 خانوار مناطق عشایری از طریق این نیروگاه‌های متحرک خورشیدی انجام خواهد شد. رئیس جمهور گفت در بازگشایی مدارس حفظ سلامت و همزمان تداوم روند آموزش دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا اطمینان داد که اجرای دقیق سیاست‌های اتخاذ شده برای بازگشایی مدارس سلامت دانش آموزان را تضمین می‌کند. رئیس جمهور گفت پس از برگزاری موفق مناسبت‌های ملی و مذهبی، بازگشایی کسب و کارها و برگزاری کنکور سراسری ارشد و دکترا، اکنون به اعتقاد متخصصان امر به این نقطه اطمینان بخش رسیده ایم که شرط بازگشایی مدارس سلامت دانش آموزان به عنوان اولویت نخست است. آقای روحانی همچنین با اشاره به گزارش رؤسای کمیته های درمانی و امنیتی و اجتماعی از روند برگزاری مراسم عزاداری محرم با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی اظهار داشت این گزارش که بیانگر رعایت دقیق و در حد قابل قبول اجرای دستورالعمل های بهداشتی است، جای قدردانی از همه مردم، دستگاه‌های مجری و ناظران پروتکل‌های بهداشتی و همه برگزار کنندگان مراسم عزاداری دارد. قدردانی وزیر بهداشت از فرهنگسازی رسانه ملی در ایام عزاداری محرم. دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به آقای علی اصغری رئیس رسانه ملی تصریح کرد از تلاش‌های مستمر حضرت عالی و همکاران ارجمندتان از نخستین روزهای ابتلا به بیماری کرونا به خصوص در مراسم عزاداری محرم الحرام و ترغیب مردم به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی قدردانی می‌شود. کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی کرونا هم با صدور بیانیه‌ای به طور ویژه از رسانه ملی قدردانی کرد. در این بیانیه آمده است در این اوضاع و احوال تمام ارکان رسانه‌ای کشور به ویژه همه بخش‌های سازمان صدا و سیما از شبکه‌های استانی و ملی تا بخش‌های مختلف خبری علاوه بر رسالت همیشگی خود توانستند ضمن اقناع و همراه‌سازی افکار عمومی شور حسینی را با شعور و درک عمیق از پیام رهایی بخش عاشورا درآمیزند و علاوه بر فراهم آوردن زمینه سخنرانی ها و عزاداری های نوین و انعکاس صحنه های بدیع از عزاداری ها هر خانه را یک حسینیه کنند. و سخنگوی وزارت بهداشت گفت 1994 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 1063 نفر از آنها بستری شدند که مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 380746 نفر رسید. خانم دکتر لاری افسود متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 129 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 21926 نفر رسید. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را
بشنویم.
برگی از هزار و یک شب،
به نام خدا.
دوستان و یاران همراه سلام. برگی دیگر از ادبیات داستانی کشورمان را ورق می‌زنیم. در این برنامه قصه ای از رسول پرویزی تقدیمتان می‌کنیم.
قصه عینکم،
نویسنده رسول پرویزی،
به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی های حافظه‌ام روشن و پرفروغ مثل روز می درخشد. گویی 2 ساعت پیش اتفاق افتاده، هنوز در خانه اول حافظه‌ام باقی است. تا روزها که کلاس 8 بودم خیال می کردم عینک مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی معابی است که مردان متمدن برای قشنگی به چشم می گذارند. دایی جان میرزا غلامرضا که خیلی به خودش ور می رفت و شلوار پاچه تنگ می پوشید و کراوات از پاریس وارد می کرد و در تجدد افراد داشت، به طوری که از مردم شهرمان لقب موسیو گرفت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. علاقه دایی جان به واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی معابان فکر عینک را در من تقویت کرد. گفتم هست و نیست، عینک یک چیز متجددانه است که برای قشنگی به چشم می‌گذارند. این مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردم بزنیم. قد بنده به نسبت سنم همیشه دراز بود. ننه خدا حفظش کند، هر وقت برای من و برادرم لباس می‌خرید ناله‌اش بلند بود.
دو برادر مثل علم یزید میمانید، دراز دراز. میخواهید بروید آسمان شوربا بیاورید؟
در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت و درست نمیدید. بیان که بدانم چشمم ضعیف و کمسوست، چون تابلو سیاه رو نمیدیدم بی اراده در همه کلاس ها به طرف نیمکت ردیف اول میرفتم. همه شما مدرسه رفته اید و میدانید که نیمکت اول مال بچه های کوتاه قد است. این دعوا در کلاس بود. همیشه با بچه های کوتاه دست به یقه بودم، اما چون کمی جوهر شرارت داشتم، طفلک همکلاس های کوتاه قد و همدرسان خپل از ترس کشمکش و لوتی بازی های خارج از کلاس تسلیم می شدند. اما کار به دینجا پایان نمی گیرد. یک روز معلم خودخواه لوسی دم در مدرسه یک کشیده جانانه به گوشم نواخت که صدایش تا وسط حیات مدرسه پیچید و به گوش بچه ها رسید. همینطور که گوشم را گرفته بودم و از شدت درد برق از چشمم پریده بود، آقا معلم 2-3 فحش چارواداری به من داد.
چشت کوره؟ حالا دیگه پسر اتلخان شدی؟ آدم رو تو کوچه میبینی و سلام نمی کنی؟
معلوم شد دیروز آقا معلم از آن طرف کوچه رد می شده، من او را ندیدم و سلام نکردم. ایشان هم کارم را حمله بر تکبر و گردن کشی کرده، اکنون انتقام گرفت و مرا ادب کرده است. در خانه هم بی دشت نبودم. غالبا پای سفره نهار یا شام که بلند می شدم چشمم نمی دید پایم به لیوان آبخوری یا بشقاب یا کوزه آب می خورد، یا آب می ریخت یا ظرف می شکست. آن وقت بیان که بدانند و بفهمند که من آقا نیمه کورم و نمی بینم خشمگین می شدند. پدرم بد و بیراه می گفت، مادرم شماتتم می کرد.
به شطور افسار گسیخته می مونی، شلخته و هر دنبیل و هپل هپو هستی، جلو پاتو نگاه نمی کنی، شاید چاد جلو پات بود و افتادی توش.
بدبختانه خودم هم نمی دانستم که نیمه کورم. خیال می کردم همه مردم همینقدر می بینند، به خاطر همین فوش ها را قبول داشتم. در دلم خودم را سرزنش می کردم که با احتیاط حرکت کن، این چه وضعیه؟ دائما یه چیزی به پات میخوره و رسوایی را میفته. اتفاقهای دیگر هم افتاد. در فوتبال ابداً و اصلاً پیشرفت نداشتم. مثل بقیه بچه ها پایم را بلند میکردم، نشانه میرفتم که به توپ بزنم، اما پایم به توپ نمیخورد. بور میشدم، بچه ها میخندیدند، من به رگ غیرتم بر میخورد. دردناکترین صحنه ها یک شب نمایش پیش آمد. یک کسی شبیه لوتی غلام حسین شعبده باز به شیراز آمده بود. گروه گروه مردان و زنان و بچه ها برای دیدن چشمبندی های او به نمایش می رفتند. سالن مدرسه شاپور محل نمایش بود. ناظم مدرسه یک بلیت مجانی به من داد. هر شاگرد اول و دومی یک بلیت مجانی داشت. من از ذوق بلیت در پوستم نمی گنجیدم. شب راه افتادم و رفتم. جایم آخر سالن بود. چشم را به سن دوختم، خوب باریک بین شدم. یارو وارد سن شد، شامورتی را درآورد، بازی را شروع کرد. همه اطرافیان من مسحور بازی‌های او بودند. گاهی حیرت داشتند، گاهی می‌خندیدند و دست می‌زدند، اما من هر چه چشمم را تنگ‌تر می‌کردم و به خودم فشار می‌آوردم، درست نمی‌دیدم. اشباهی به چشمم میخورد، اما تشخیصی نمیدادم که چیست و کیست و چه میکند. رنجور و وامانده دنبال رو شده بودم. از پهلو دسته هم میپرسیدم چه میکند؟ یا جوابم نمیداد یا میگفت مگر کوری نمیبینی؟ آن شب من احساس کردم که مثل بچه های دیگر نیستم، اما باز نفهمیدم چه مرگی در جانم است. فقط حس کردم که نقصی دارم و از این احساس غم و اندوه سختی وجودم را گرفت. بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام غفلت‌هایم را که ناشی از نابینایی بود حمله بر بی‌استعدادی و مهملی و ولنگاری‌ام می‌کردند. خودم هم با آنها شریک می‌شدم. با آنکه چندین سال بود که شهر نشین بودیم، خانه ما شکل دهاتیش را حفظ کرده بود. همانطور که در بندر یک مرتبه 10-12 نفر از صحرا می‌آمدند و با اسب و استر و الاغ به عنوان مهمانی لنگر می‌انداختند و چندین روز در خانه ما می‌ماندند، در شیراز هم این کار را تکرار می‌کردند. پدرم از بام افتاده بود ولی دست از عادتش بر نمی داشت. با آنکه خانه و اساس به گرو همه به سمساری رفته بود، مهمانداری ما پایان نداشت. هر بیساب مانده‌ای که از جنوب را می افتاد سری به خانه ما می زد. خودش بیامرزد، پدرم دریادل بود. در لاتبازی کار شاهان را می کرد. ساعتش را می فروخت و از مهمانش پذیرایی می کرد. یکی از مهمانان یک پیرزن کازرونی بود. کارش نوه سرایی برای زنان بود. روزه می‌خواند. خیلی حراف و فضول بود. اتفاقا شیرین زبان و نقال هم بود. ما بچه‌ها خیلی او را دوست می‌داشتیم. وقتی می‌آمد کیف ما به راه بود. شب‌ها قصه می‌گفت. گاهی هم تصنیف می‌خواند و همه در خانه کف می‌زدند. چون با کسی رودرواسی نداشت، روک و راست هم بود و عیناً عیب دیگران را پیش چشمشان می‌گفت. ننه خیلی او را دوست می‌داشت. اولا هر دو کازرونی بودند و کازرونی ها سخت برای هم تعصب دارند. ثانیا طرفدار مادرم بود و به خاطر او همیشه پدرم را با خشونت سرزنش میکرد که چرا دو زن دارد و بعد از مادرم زن دیگری گرفته است. خلاصه مهمان عزیزی بود. البته زاد المعاد و کتاب دعا و کتاب جودی و هرچه از این کتب تعزیه و مرثیه بود همراه داشت. همه این کتاب ها را در یک بخچه میپیچید. یک عینک هم داشت، از آن عینک‌های بادامی شکل قدیم. البته عینک کهنه بود، به قدری کهنه بود که قابش شکسته بود، اما پیرزن به جای دسته عینک یک تکه سیم سمت راستش چسبانده بود و یک نخ را می‌کشید و چند دور دور گوش چپش می‌پیچید. روزی که پیرزن نبود رفتم سر بخچهش. اولا کتابهایش رو به هم ریختم، بعد برای مسخره از روی بدجنسی و شرارت عینکش رو از جعبهش درآوردم. آن رو به چشمم گذاشتم که بروم و با این ریخت مضحک سر به سر خواهرم بگذارم و دهنکجی کنم. هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظه عجیب و عظیمی بود. همین که عینک به چشم من رسید، ناگهان دنیا برایم تغییر کرد. همه چیز برایم عوض شد. یادم میآید که بعد از ظهر یک روز پاییزی بود. آفتاب رنگ رو رفته بود. برگ درختان مثل سربازان تیر خورده تک تک می افتادند. من که تا آن روز از درختها جز انبوهی برگ در هم رفته چیزی نمی دیدم، ناگهان برگها را جدا جدا دیدم. من که دیوار مقابل اتاقم را یک دست و صاف می دیدم و آجرها مخلوط و با هم به چشمم می خورد، در قرمزی آفتاب آجرها را تک تک دیدم و فاصله آنها را تشخیص دادم. نمی دانی چه لذتی یافتم. مثل آن بود که دنیا را به من دادند. هرگز آن دقیقه و آن لذت تکرار نشد. هیچ چیز جای آن دقایق را برای من نگرفت. آنقدر خوشحال شدم که بی خودی چندین بار خودم را چلاندم. ذوق زده بشکن می زدم و می پریدم. احساس می کردم که تازه متولد شدم و دنیا برایم معنای جدیدی دارد. از بس که خوشحال بودم صدا در گلویم می ماند. عینک را درآوردم. دوباره دنیای تیره به چشمم آمد، اما این بار مطمئن و خوشحال بودم. آن را بستم و در جلدش گذاشتم. به ننه هیچ نگفتم. فکر کردم اگر یک کلمه بگویم عینک را از من خواهد گرفت و چند نی غلیان به سر و گردنم خواهد زد. می دانستم پیرزن تا چند روز دیگر به خانه ما بر نمی گردد. قوطی حلبی عینک را در جیب گذاشتم و مست و ملنگ سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه رفتم. بعد از ظهر بود. کلاس ما در ارسی قشنگی جا داشت. مدرسه از ساختمان‌های اعیانی قدیم بود. یک نارنجستان بود. اتاق‌های آن بیشتر آینه‌کاری داشت. کلاس ما از بهترین اتاق‌های خانه بود. پنجره نداشت. مثل ارسی‌های قدیم پر بود از شیشه‌های رنگارنگ. آفتاب عصر به این کلاس میتابید. چهره معصوم همکلاسی‌ها مثل نگین‌های خوشگل و شفاف یک انگشتر پربها به چشم می‌خورد. درس ساعت اول تجزیه و ترکیب عربی بود. معلم عربی پیرمرد شوخ و نکته‌گویی بود که نزدیک به یک قرن از عمرش می‌گذشت. همه همسالان من که در شیراز تحصیل کردند او را می‌شناسند. من که دیگر به چشمم اطمینان داشتم، برای نشستن بر نیمکت اول کوشش نکردم. رفتم و در ردیف آخر نشستم. می‌خواستم چشمم را با عینک امتحان کنم. دوره متوسطش شاگرد زیادی نداشت. کلاس ما هم همینطور مثل حاصل آفت زده سال به سال شاگردانش در می رفتند و تهیه نان سنگک را بر خواندن تاریخ و ادبیات رجحان می دادند. در حقیقت زندگی آنان را به ترک مدرسه وادار می کرد. همه شاگردان اگر حاضر بودند تا ردیف ششم کلاس می نشستند، در حالی که کلاس 10 ردیف نیمکت داشت و من برای امتحان چشم مسلح ردیف 10 را انتخاب کرده بودم. این کار با مختصر سابقه شرارتی که داشتم اول وقت کلاس سوء ظن پیرمرد معلم را تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من نگاه می کند. پیش خودش خیال کرد چه شده که این شاگرد شیطان برخلاف همیشه ته کلاس نشسته است؟ نکند کاسه ای زیر نیم کاسه باشد؟ بچه ها هم کم و بیش تعجب کردند، خاصه آن که به حال من آشنا بودند. می دانستند که برای ردیف اول سالها جنجال کرده هم. با این همه درس شروع شد. معلم عبارتی عربی را بر تخته سیاه نوشت و بعد جدولی خطکشی کرد. یک کلمه عربی را در ستون اول جدول نوشت و در مقابل آن کلمه را تجزیه کرد. در چنین حالی موقع را مغتنم شمردم. دست بردم و جعبه را درآوردم. با دقت عینک را از جعبه بیرون آوردم و آن را به چشم گذاشتم. دسته سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم، نخ را به گوش چپ بردم و چند دور تاب دادم و بستم. در این حال وضع من تماشایی بود. صورت درشتم، بینی گردنکش و دراز و عقابیم هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچک جور نبود. تازه اینا به کنار، دسته های عینک، سیم و نخ قوز بالا قوز بود و هر پدر مرده مصیبت دیده ای را میخنداند، چه رسد به شاگردان مدرسه که بی خود و بی جهت از ترک دیوار هم خندهشان میگرفت. خدا روز بعد نیاورد. سطر اول را که معلم بزرگوار نوشت، رویش را برگردان که کلاس را ببیند و درک شاگردان را از قیافه‌ها تشخیص دهد، ناگهان نگاهش به من افتاد. حیرت زده گچ را انداخت و قریب به یک دقیقه بر چشم به عینک و قیافه من دوخت. من متوجه موضوع نبودم، چنان غرق لذت بودم که سر از پا نمی شناختم. من که در ردیف اول با هزاران فشار و زحمت نوشته روی تخت را نمی خواندم، اکنون در ردیف دهم آن را مثل بلبل می خواندم. مسحور کار خودم بودم، ابدا توجهی به ماجرای شروع شده نداشتم. بی توجهی من و اینکه با نگاه ها هیچ استرابی نشان ندادم، معلم را در ذهن خود تقویت کرد. یقین شد که من بازی جدیدی درآوردم که او را دست بیاندازم و مسخره کنم. آقا ناگهان چون پلنگی خشمناک راه افتاد. اتفاقا این آقای معلم لهجه غلیظ شیرازی داشت و اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه صحبت کند. همینطور که پیش می آمد با لهجه خاصش گفت:
بابا نره خر، مثل قوالا صورتت جدی، مگه اینجا دسته 7 صندوقی آوردن؟
تا وقتی که معلم سخن نگفته بود کلاس آرام بود و بچه ها به تخته سیاه چشم دوخته بودن. وقتی آقا معلم به من تعرض کرد، شاگردان کلاس رو برگرداندن که از واقعه خبر شوند. همین که شاگردان به عقب نگاه کردند و عینک مرا با توصیفی که از آن شد دیدند، یک مرتبه گویی زلزله آمد و کوه شکست. صدای مهیب خنده آنان کلاس و مدرسه را تکان داد. تمام شاگردان به قهقهه افتادند. این کار بیشتر معلم را عصبانی کرد. برای او حتم شد که همه بازی‌ها را برای مسخره کردنش را انداختم. خنده بچه‌ها و حمله آقا معلم مرا به خود آورد. احساس کردم که خطری پیش آمده. خواستم به فوریت دارم تا دست به عینک بردم، فریاد معلم بلند شد:
دستش نزن، بذار همین طور تو رو با اون صورتک پیش مدیر ببرم. بچه تو باید سپوری کنی، تو رو چه به مدرسه و کتاب و درس خوندن؟ بچه برو روی بوم حموم خواب بریز.
حالا کلاس سخت در خنده فرو رفته. من بدبختم، دست و پایم را گم کردم، گنگ شدم، نمیدونم چه بگویم. مات و مبهوت عینک به چشمم است و خیره خیره معلم را نگاه میکنم. این بار سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نیمکت من. یک دستش پشت کتش بود، یک دستش هم آماده کشیده زدن. در چنین حالی خطاب کرد:
پاشو برو گم شو، یعنی پاشو برو گم شو.
من بدبختم بلند شدم، عینک همونطور به چشمم بود و کلاس هم غرق خنده بود. کمی خودم را دزدیدم که اگر کشیده را بزند به من نخورد، یا لااقل به صورتم نخورد. فرز و چابک از جلوی آقا معلم در رفتم که ناگهان کشیده به صورتم خورد و سیم عینک شکست و عینک آویزان و منظره مضحک شد. همین که خواستم عینک را جمع و جور کنم، دو تا اردنگی محکم به پشتم خورد. مجال آه گفتن نداشتم، پریدم و از کلاس بیرون جستم. آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردند و بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتند. وقتی خواستن تصمیم را به من ابلاغ کنن، ماجرای نیمه کوری خود را برایشان گفتم. اول باور نکردند، اما انقدر گفتم صادقانه بود که در سنگ هم اثر میکرد. وقتی مطمئن شدند که من نیمه کورم، از تقصیرم گذشتند و چون آقا معلم عربی نخود هر آش و متخصص هر فنی بود، با همون لهجه گفت:
بچه میخواستی زودتر بگی، جونت بالا بیاد اول میگفتی. حالا فردا وقتی مدرسه تعطیل شد، بیا شاچراغ دم دکون میر سلیمون عینکساز.
فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس از خفت دیروز، وقتی که مدرسه تعطیل شد، رفتم در صحن شاچراغ دم دکان میرزا سلیمان عینکساز. آقای معلم عربی هم آمد، یکی یکی عینک ها رو از میرزا سلیمان گرفت و به چشم من گذاشت و گفت: نگاه کن به ساعت شاچراغ، ببین عقربه کوچک رو میبینی یا نه. بنده هم یکی یکی عینک ها را امتحان کردم. بالاخره یک عینک به چشمم خورد و با آن عقربه کوچک را دیدم. 15 قران دادم و آن را از میرزا سلیمان خریدم و به چشم گذاشتم و عینکی شدم.
دوستان، داستان عینکم نوشته آقای رسول پرویزی رو با هم شنیدیم. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید و نکته هایی رو که در لایه ها و بافت این داستان تنیده شده بود دریافت کرده باشید. برای بحث در مورد این داستان به گمان من باید از یک مفهوم شروع بکنیم، مفهوم آشنایی زدایی. خب این مفهوم بسیار گسترده است و بحث درباره اون میتونه خیلی طولانی و مفصل باشه، اما به طور خلاصه اگر بخوایم این مفهوم رو توضیح بدیم، آشنایی زدایی به معنای تلاش و کوشش نویسنده و استفاده اون از تکنیک‌های گوناگون تا اثر خودش رو، تا فضای داستانی خودش رو، به طور کل متن داستانی خودش رو برای ما به گونه تازه و جذاب نشون بده. یعنی اون چیزهایی رو که ما به طور مکرر دیدیم و به صورت روزمره برای ما در اومده، با تکنیک و ظرافتی تبدیل به موقعیتی بکنه که ما احساس کنیم این رو برای اولین بار میبینیم، تازگی رو به اون تزریق بکنه و تراوت رو و بدیع بودن رو، و این باعث میشه که حس کنجکاوی ما برانگیخته بشه. و اتفاقا بسیاری از منتقدین و نظریه پردازان ادبی معتقدن که آشنایی زدایی جوهر و ماهیت ادبیات رو تشکیل میده. یعنی کار ادبیات و جوهر اون چیزی نیست غیر از تازه کردن مکرر جهان و تازه کردن نگاه ما. در این داستان هم میبینیم که چنین اتفاقی آشکارا رخ داده. خب مسئله عینک و تفاوتی که در دید یک انسانی که چشمش ضعیفه وجود داره، طبیعتاً برای همه ما آشناس و همه ما با این موضوع به طور روزمره برخورد میکنیم، افرادی که عینک میزنن یا افرادی که چشمانشون ضعیفه. اما نویسنده از این موتیف ساده، از این موقعیت بسیار ساده برای خلق یک داستان استفاده کرده و این اتفاق نیفتاده مگر با استفاده از آشنایی زدایی، مجموعه تکنیک های آشنایی زدایی که جوهر ادبی و ادبیات این متن رو ساختن. خب میبینیم که در آغاز این کودک باور داره که جهان آنگونه است که او میبینه و فکر میکنه که خب همه به طور طبیعی باید اینطور ببینن. اما بحثی که اون عینک رو پیدا میکنه و بر روی چشمش میذاره، دید تازه‌ای پیدا میکنه، جهان رو به گونه دیگه میبینه و اصلا همه چیز رنگ و تراوت متفاوتی پیدا میکنه. خب این میتونه خیلی معنادار باشه. یعنی اگر فکر بکنیم که این عینک آیا فقط عینک یا معناهای دیگه هم میتونه داشته باشه، خب ما رو به جاهای دورتری میبره. تحول انسان و انسانی که در واقع گاه در یک تفکر، در یک لایه فکری یا در یک حباب فکری اسیره، یا حالا اگر کلمه اسیر مناسب نباشه میتونیم بگیم که در اونجا باقی مونده. گاه یک تلنگر، یک سوزن و یک شکاف کوچک کافیست که این حباب بترکه و اون چیز تازه‌ای رو ببینه، در واقع از پوسته فکری خودش بیرون بیاد. و این عینک دقیقا همین کار رو برای این راوی داستان و این کودک انجام میده. اون رو از موقعیتی که تاکنون میپنداشته موقعیت قطعی و نگاه قطعی و جهان مسلمه بیرون میاره و جهان تازه‌ای رو نشونش میده، اتفاقی که ممکنه برای همه ما در هر سنی و در هر موقعیتی رخ بده. یعنی بیرون آمدن از حصار خود و دیدن چیزهایی که تا دیروز نمی دیدیم، یا به نوعی تحول در نگاه، تحول در دید، چیزی که در واقع انسانیت انسان تا حدود زیادی به اون بستگی داره. یعنی دیدن جهان به گونه‌ای که بتونه روز به روز لایه‌های عمیق‌تری از اون رو درک بکنه و معناهای متفاوتی رو ادراک بکنه، چیزی که مرز بین انسان فرهیخته و یک انسان شاید بسیار معمولی رو مشخص میکنه. و از این جهت داستان عینکم به رغم اینکه یک داستان زیبا، یک داستان جذاب و با موقعیت‌های طنز زیباست، داستانی بسیار عمیق و معنادار هم میتونه باشه.